ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس پیشین سازمان CIA میگوید احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است. دولت آمریکا از انتشار اطلاعات طبقه بندی شده جنگ افغانستان برای اینترنت انتقاد کرد. منوچهر متکی از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات در مورد مبادله سوخت هسته‌ای خبر داد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امروز 4 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا، به مجله بامدادی ما خوش آمدید. الهه روانشاد و علیرضا کرمانی در استودیوی رادیو فردا، استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، چشم به راهتون بودیم. عزیزان خوش آمدید و این مجله رو نیز به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از علیرضا کرمانی.
بامدادان خوش. شنوندگان، رئیس پیشین سازمان سیا میگوید اکنون احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است، زیرا تهران به رغم تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده اصرار به ادامه برنامه مشکوک هسته‌ای خود دارد. مایکل هایدن که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده داشت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به نظر می‌رسد اکنون در مورد حمله نظامی جای چون و چرا وجود ندارد. پیشتر مقام های آمریکایی از اقدام نظامی به عنوان یک گزینه در صورت ناکامی تحریم ها در بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای اش سخن گفته بودند. برنامه هسته‌ای که تهران تنها هدف آن را رسیدن به مقاصد صلح‌آمیز از جمله تامین انرژی می‌داند. در خبری دیگر، دولت آمریکا انتشار اطلاعات طبقه بندی شده در مورد جنگ افغانستان بر روی شبکه جهانی اینترنت را به شدت محکوم کرد. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید انتشار این اطلاعات ممکن است باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها شود و امنیت ملی ایالات متحده را در معرض تهدید قرار دهد. بر اساس آخرین برآوردها 92,000 گزارش ارتش آمریکا در مورد جنگ افغانستان از طریق سایت ویکی‌لیکس بر روی اینترنت انتشار یافته است. گفته می شود این گزارش ها به تلفات غیر نظامیان و عملیات مخفی نیروهای ویژه آمریکا علیه رهبران طالبان مربوط می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده از سرگیری فوری مذاکرات با قدرت‌های غربی بر سر مبادله سوخت هسته‌ای بر اساس توافق حاصله با ترکیه و برزیل است. منوچهر متکی یک شنبه در استانبول اظهار داشت نامه‌ای در مورد از سرگیری مذاکرات روز دوشنبه از طرف تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تحویل داده خواهد شد. جمهوری اسلامی اواخر اردیبهشت ماه با میانجیگری ترکیه و برزیل توافق‌نامه‌ای را برای مبادله سوخت از طریق ترکیه به امضا رساند. این توافقنامه با واکنش سرد قدرت‌های جهانی که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران بودند روبرو شد. و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن هشدار در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت جنگ در افغانستان گفت با بالا گرفتن خشونت و درگیری‌ها تلفات نیروهای ناتو هم افزایش خواهد یافت. دریادار مایک مولن روز یکشنبه در بازدید از مواضع ناتو در افغانستان همچنین اظهار داشت به رغم شرایط جاری جنگ، هدف واشنگتن که سوق دادن تحولات به ضرر ستیزه جویان طالبان است، تا پایان سال جاری میلادی محقق خواهد شد. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در عین حال افزود با وجود بالا رفتن تلفات نیروهای بین‌المللی در افغانستان، پیشرفت در آن کشور به صورت آهسته و پیوسته جریان دارد. وی افزود ماهای پیش رو ماهای حیاتی در افغانستان خواهد بود. و خبر آخر از ایران. پس از گذشت 2 سال از محاکمه عمادالدین باقی در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سرانجام محکومیت وی اعلام شد. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، آقای باقی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب، رسانه‌ها و انجمن‌ها محکوم شده است. به گزارش سایت سهام نیوز، این در حالی است که عمادالدین باقی در انتظار دادگاه دیگری برای رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از او به خاطر مصاحبه منتشر شده با آیت الله منتظری در BBC است. خانم روانشاد،
با سپاس از علیرضا کرمانی، خبرها را از او می‌شنیدیم. و تنها گزیده از آنچه برایتان در این مجله بامدادی گردآوری کرده ایم. رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید احتمال انجام حمله نظامی به ایران بیشتر شده است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. نشست وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا، نشستی که تصویب نهایی مجازات‌های اقتصادی این اتحادیه علیه ایران را در دستور کار خود دارد. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. نخستین گروه از پناهجویان ایرانی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی وارد خاک آلمان شدند. با یک فعال سیاسی در آلمان در این باره گفتگو خواهیم کرد. و عزیزان، خبرهای ورزشی رو نیز مرور خواهیم داد. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس پیشین سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که در شرایط کنونی احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر از گذشته شده است. این سخن مایکل هایدن در حالی بیان می شود که اتخاذ مواضع جنگ طلبانه از سوی برخی مقام‌های سیاسی و نظامی در تهران و واشنگتن در روزهای گذشته شدت گرفته است. علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تورنتو در کانادا، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی ابتدا از چرایی این موضع آقای هایدن میگوید.
در گذشته موقعی که خودش ریاست اطلاعات مرکزی آمریکا رو در عهده داشت، گزینه نظامی در آخر لیست سیاست‌ها قرار داشت و معتقد بود این موقعی که بدترین گزینه است و به علاوه هزینه‌های زیادی رو بر منافع آمریکا سوار می‌کنه. اما گذر زمان و نامؤثر بودن تحریم‌ها باعث شده که احساس کنه که الان گزینه نظامی بدترین انتخاب آمریکا نیست و این گزینه برای مسائل استراتژیک آمریکا منافع بیشتری داره تا گزینه‌های دیگه.
آقای حقیقی، آقای باراک اوباما پس از روی کار اومدن همواره از لزوم مذاکره با ایران سخن گفته. چه شده که آقای مایکل هایدن میگه که در مورد حمله نظامی دیگه جای چون و چرا وجود نداره؟
ببینید، بخشش جناح‌های محافظه‌کار و جمهوری‌خواه در آمریکا مایلن دولت اوباما رو به سمت یک جنگ جدید هدایت کنن و از این طریق سیاست‌های اجتماعی دولت آقای اوباما مثل بیمه همگانی رو با مشکل جدی مواجه بکنن. معمولاً دموکرات‌ها که وارد جنگ میشن معلوم نیست که در انتخابات بعدی رأی بیارن، چون از جنبه بودجه مشکلات جدی پیدا خواهند کرد، اون سیاست‌های رفاهیشون با مشکل مواجه خواهد شد. نکته دوم این هست که با توجه به مشکلاتی که ایران الان در ساخت قدرت خودش داره و مسائلی که بعد از انتخابات ایجاد شده و تحریم‌های جدیدی که عملاً بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران رو ممکنه فلج کنه، ناقوس جنگ نظامی هم میتونه بخش‌هایی از نهادهای قدرت در ایران رو به فکر واداره که بخوان تجدید نظر کنن در برنامه‌شون و این در آستانه مذاکرات میتونه روحیه ایران رو تضعیف کنه.
آقای حقیقی، برخی از صاحب نظران و حتی سران مخالفان در ایران مثل آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه‌شون بر این باورن که در داخل ایران هم جناحی که هم اکنون در حاکمیت هست استقبال میکنه از جنگ و فکر میکنه که شاید برای حل مسئله داخل ایران جنگ گزینه مطلوبی باشه.
جنگ اگر با نیروی زمینی آمریکا باشه قطعاً به نفع ایران خواهد بود. من بعید میدونم آمریکایی وارد جنگ بشن. علت چه این هست که الان در افغانستان و عراق وضعیت شکننده‌ای دارن و با توجه به اینکه جامعه آمریکا نسبت به افزایش آمار تلفات حساسه، بعید میدونم چنین ریسک پرخطری رو انجام بدن. ممکن این کار توسط اسرائیل انجام بگیره. خب اسرائیل هم در بدترین وضعیت بین‌المللی خودش در افکار عمومی داره به سر میبره و خب ایران تقریبا ممکنه استقبال کنه از یک چالشی با اسرائیل برای اینکه میتونه اون وقت موقعیت خودش رو تقویت کنه، برای اینکه آمریکا مستقیما درگیر نخواهد شد به خاطر مصرع اسرائیل.
آقای حقیقی، اما آقای باراک اوباما به تازگی اشاره کرد که آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده.
آره، ولی بعید میدونم که آمریکا وارد یک رویارویی مستقیم بشه با ایران به خاطر مسئله اسرائیل. اگر اسرائیل شروع کننده باشه علیه ایران، آمریکا وارد چنین جنگی نخواهد شد. بله، اگر ایران شروع کننده چنین نبرده با اسرائیل باشه، قطعا آمریکا در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.
اما آقای حقیقی، در همین چند روز گذشته 47 تن از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس آمریکا قطعنامه‌ای رو به پیشنهاد گذاشتن که از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت میکنه.
ایران دو تا انتخاب بیشتر نداره برای اینکه مقابله کنه با تحریم‌ها و جنگی که ممکنه پیش بیاد. یکیش اینه که یک سازش بزرگ با آمریکا دست پیدا کنه. دولت آقای احمدی نژاد کم و بیش دنبال این قضیه است، ولی این گرایش در نهادهای قدرت با مخالفت جدی روبروست. یه راه حلش اینه که ایران مصالحه داخلی بکنه. ایران با توجه به اینکه امکان بازی با کارتای بین‌الملل از دست داده، توافق جدیدی صورت بگیره و نیروهای معترض بعد از انتخابات دلجویی بشه از اونها. در چنین وضعیتی ایران موقعیت قدرتمندتری پیدا میکنه و به نظر من به طور کلی خطر جنگ از بین خواهد رفت، یک وحدت داخلی ایجاد خواهد شد و به جای اینکه امتیاز بده به دولت خارجی، به رقبای داخلی امتیاز بده. در حقیقت حاکمیت ایران یا بایستی به دولت‌های خارجی امتیاز بده یا به رقبای داخلی.
رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید احتمال انجام حمله نظامی به ایران بیشتر شده است. علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو در کانادا، در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. اما عزیزان، تا لحظاتی دیگر در مورد نشست وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا و تصویب نهایی مجازات‌های اقتصادی این اتحادیه علیه ایران به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم رفت و با او در این باره گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد.
آقای خاوند، تصویب نهایی مجازات‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران امروز دوشنبه در دستور کار نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه که در بروکسل برگزار میشه قرار داره. این نشست چه اهمیتی داره و چه تصمیم‌هایی خواهد گرفت در مورد ایران؟
در نشست امروز وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار هست متن مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که پنجشنبه گذشته 4 روز پیش در همون شهر مورد توافق سفیران این کشورها قرار گرفته بود به تصویب برسه و در واقع رسمیت پیدا بکنه. آنچه که امروز قرار هست در بروکسل اتفاق بیفته ادامه پروسه‌ای هست که 19 خرداد ماه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد با تصویب 4 قطعنامه تحریم در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی قطعنامه 1929. و در واقع از لحاظ حقوقی با تصویب این قطعنامه زمینه مناسبی فراهم شد برای اینکه قدرت‌های بزرگ غربی بتوانند به صورت هماهنگ ولی در قالب تصمیم‌های یک جانبه یک سلسله تضییقات اقتصادی تازه رو که از تصمیم‌های مصوب شورای امنیت شدید در هست علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند. مجازات‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه تهران که قرار هست امروز در بروکسل رسمیت پیدا بکنه در واقع شبیه متنی هست که 10 تیر ماه گذشته به تصویب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسید.
آقای خاوند، به متنی اشاره کردید که قرار امروز در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تصویب برسه. در این متن چه نکاتی بیش از همه جلب توجه می‌کنه؟
مجازات‌های اقتصادی مصوب شورای امنیت از لحاظ حقوقی برای اتحادیه اروپا لازم الاجراست، ولی مجازات‌های اضافی که به صورت یک جانبه از طرف خود اتحادیه گرفته میشه رسمیت پیدا نمی‌کنه مگر آنکه به تصویب شورای وزیران خارجه اروپا برسه و این کار امروز انجام میگیره. در متنی که قرار هست به تصویب برسه آنچه که بیش از همه اهمیت داره تضییقاتی هست که بخش‌های نفت و گاز ایران رو هدف قرار میده. عملاً هر نوع سرمایه‌گذاری تازه اروپایی‌ها در صنایع نفت و گاز ایران، هر نوع انتقال تکنولوژی و یا خدمات به این صنایع در عرصه‌های اکتشاف، استخراج، پا
پالایش، مایع سازی گاز و غیره ممنوع میشه. تضییقات پیش بینی شده در این متن اگر امروز البته به تصویب برسه، امکانات مبادله بازرگانی میان ایران و اروپا رو محدود میکنه. شمار بیشتری از بانک‌های ایرانی رو هدف قرار میده، بر بخش حمل و نقل و بیمه تأثیر میگذارد و غیره و غیره.
از دیدگاه ناظران اروپایی این مجازات های اقتصادی بر رفتار جمهوری اسلامی به خصوص در مورد پرونده هسته‌ایش واقعا تأثیر خواهند گذاشت؟
ببینین، در یک نکته تردید نیست و اون این که با موج تازه تحریم ها فصل تازه‌ای شروع میشه در روابط اقتصادی بین ایران و غرب. ولی در مورد تأثیر این تحریم ها دیدگاه ها طبعا متفاوت هستند. مثل همیشه یک گروه معتقدند که مجازات های اقتصادی سرانجام ایران رو به طرف انعطاف بیشتر هدایت میکنه و گروه دیگر میگویند که با سخت‌تر شدن مجازات های اقتصادی ایران هم مواضع سخت‌تری رو در پیش خواهد گرفت. یعنی همون چیزی که مثلا در کوبای فیدل کاسترو اتفاق افتاد و یا در عراق صدام حسین.
آقای خواند، سپاسگزاریم از شما.
متشکرم خانم.
خدا نگهدارتون باشه تا فردا.
مرحمت شما جز خواهد.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما در مجله بامدادی رادیو فردا و بپردازیم به گزارشی دیگر. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت لازم است تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل شوند، نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
نزدیک به نیمی از کارمندان دولت تا یک ماه دیگر مجبور به وداع با پایتخت هستند. این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد بخشی از طرح دولت دهم است برای خروج 200,000 کارمند و خانواده های آنها از تهران. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین 89 در هیئت وزرا اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از 163 شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد ماه تهران را ترک کنند. بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ماه 89 نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید نیز پرهیز کنند. علاوه بر خروج 40% از کارکنان دولت از تهران، این مصوبه همچنین مقرر کرده است که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌روند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، تا کمتر از یک ماه دیگر پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل شوند. این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع کرده و در ضمن تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی نیز از تهران اقدام کنند. بحث انتقال کارکنان دولت از تهران انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتاب‌زده توصیف کردند. اخیراً کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و ده‌ها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به انتقال اجباری برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود 1100 کارمند سازمان میراث فرهنگی را آنگونه که می‌گویند به اجبار از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان کوچ دهند. عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که تاکنون 16,000 کارمند دولت به طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را دادند و 106 شرکت دولتی نیز از تهران به شهرهای دیگر منتقل خواهد شد. وی اما در این حال اشاره نکرد که این 16,000 کارمند چه تعداد از افرادی را تشکیل می‌دهد که در نیمه تابستان امسال مجبور به ترک پایتخت می‌شوند.
نیوشا بقراطی گزارش می‌داد و بشنویم پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم راجع به این سود سهام عدالت بگم که اگر سهام عدالت مال افراد کم درآمده که چرا به یه بازنشسته که روزانه 11,000 تومان حقوق داره با 6 آیلمندی چرا به این افراد نمیدن و اگر هم میخوان ندن چه خب به هیچ که ندن. 2 اسمارا دارن میدونم همش حرفش و اینش که فرم نیست میدونم تو نایمده.
بسن میگم آقای مملکت رو داریم به فنا میگیم. من یه کارمندم ماهی 350,000 تومان میگیرم، تو زندگی موندم گوش شده 20 تومان، مرغ 4,000 تومان. اینا به جای اینکه به فکر شکم مردم باشن دنبال بمب و آدم کشی و قلدری و لجبازی با دنیا هستن.
یه انتقاد میخوام بکنم ازتون. شما یه ایرادی دارید، اینه که این مردمی که زنگ میزنن و میگن ما گرسنه‌ایم خیلی حمایت میکنید. من خودم دوست دارم همین امسال حکومت عوض بشه، ولی گیرم این حکومت 20 سال دیگه هم عوض نشد ما نتونستیم مثلا کاری کنیم. این 20 سال این خیلی عظیمی که میگن ما گرسنه‌ایم و شما میخواید سر خوش کنید نشونه بدید، نه باید اینو برای خودشون کار پیدا کنن. من خدای نیرو رو به اینا نداده که برن کار پیدا کنن. کار کنن
حسان بوشهر شهرستان جمع مزاحم شدم در رابطه با این قرارداد پیوجیتی برای ساخت 105 واحد مدنی که به شرکت کوپال بوتون به عنوان پیمانکار داده 6 ماه پرداخت حقوق نکرده. این اون دوست عزیزی که صبح میگفتش که گرگوسنه ها گشنه ها به شما زنگ میزنن این خبر نیست، این اطلاع رسانیه.
تا که جنس چینی جنازه هم از چین وارد میکنن، کلیه هاشو میفروشن به ما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. عزیزان پیش شماره 001 متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیم به پراگ جایی که ما هستیم متصل میکنه. و نخستین گروه از پناهجویان ایرانی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران وارد خاک آلمان شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آلمان مجموعاً 50 از مخالفان حکومت ایران را که در پی حوادث پس از انتخابات از ایران گریخته‌اند، به عنوان پناهنده خواهد پذیرفت. در پیوند با این موضوع، همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با فرین فخاری، فعال حقوق بشر در زمینه پناهندگان در آلمان و از او درباره آخرین وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه و روند انتقال آنها به آلمان پرسیده است.
شما میدونید که دولت آلمان مثل خیلی از کشورهای اروپایی دیگه مثلا فرانسه، انگلستان و سوئیس سهمیه دائمی از کمیساریای عالی حقوق بشر قبول نمی‌کنه، ولی به خاطر فشارهایی که از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و حتی آلمانی به دولت آلمان شد، دولت آلمان قبول کرد که در ابتدا 20 نفر و بعد این تعداد افزایش شدن به 50 نفر پناهجو رو در کشورش قبول بکنه. این پناهجوها در ترکیه و یا در عراق هستند و خیلی‌هاشون تقاضای پناهندگی دادن به کمیساریای عالی حقوق بشر و این کار با هماهنگی کمیساریای عالی حقوق بشر و سفارتخانه‌های آلمان در آنکارا و اربیل انجام بگیره و از طرف دیگه دولت ترکیه یا دولت عراق باید خروجی بده به این پناهنده ها. این مراحل قانونیشه که باید گذرانده
بشه. چقدر طول کشید این مراحل؟
از زمانی که تصمیم گرفته شد معمولا بین 6 تا 8 هفته طول میکشه تا اولین پناهنده هایی که به سفارت آلمان دعوتشون میکنن مراحل بعدیشو میگذرونه تا زمانی که مثلا پاسپورتشون آماده بشه، چون خیلی از پناهنده هایی که فرار کردن مثلا پاسپورت ندارن، باید درشون کارت شناسایی آلمانی صادر بشه تا بتونن از کشور مثلا ترکیه یا عراق خارج بشن.
بله، به غیر از آلمان تاکنون چه کشورهای دیگه ای در اروپا و یا خارج از اروپا در پذیرش پناهجویان ایرانی همکاری کردن؟
در روز 3 مارس خبر اومد که دولت نروژ 150 پناهنده ایرانی قبول میکنه. اطلاعاتی که من دارم اینه که در حال حاضر بیشتر پرونده پناهنده هایی که الان در ترکیه هستن در کمیساری اروپا قشر قبول میشن به استرالیا و به آمریکا میره.
آیا پذیرش این گروه از پناهجویان ایرانی که در آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی بوده طبق تعهد بین‌المللی این کشورها به نهادهای بین‌المللی صورت گرفته یا اینکه تصمیم مستقیم خود این کشورها بوده که این دسته از پناهجویان ایرانی رو بپذیرن؟
در مورد آلمان میدونم که تصمیم وزیر کشور بوده بعد از مذاکراتی که بین وزارت امور خارجه و وزرای ایالت‌های مختلف بود. شما میدونید که دولت آلمان یک دولت فدرال هست و هر ایالتی تصمیم گرفت که یک تعدادی از این پناهندگان را قبول بکنه، ولی کشورهایی که سهمیه از کمیساری عالی حقوق بشر میگیرن مذاکراتی هست که بین اون کشورها و کمیساری عالی حقوق بشر انجام میشه.
خانم فخاری، شما خودتون به ترکیه سفر کردید و از نزدیک وضعیت پناهندگان ایرانی رو دیدید. گفته شده که وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه خیلی مناسب نیست. از مشاهدات خودتون بگین.
اسفناکه. من با گروهی که رفته بودم ما به شهرهای مختلف مسافرت کردیم و وضعیت پناهندگان ایرانی در شهر اگری که یک شهر یک منطقه کوهستانی کرد نشینه و نزدیک مرز ایرانه به قدری اسفناک بود، به این دلیل که این پناهندگان هیچ پوشش مالی، پوشش امنیتی ندارن. در حقیقت کمیسر حقوق بشر سعی میکنه به اونا کمک بکنه، ولی در حقیقت اینه که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی دولت ترکیه رو با این مشکل تنها گذاشتن. این پناهنده ها اجازه کار ندارن، پول ندارن، بعضی براشون از سازمان های حقوق بشری یه مبلغ رسیده میشه یا مثلا خانوادهشون از ایران میفرستن، ولی این پول برای زمورتی تموم میشه. بعد 3 ماه میگذره هیچ پولی به دستشون نمیرسه. از نظر پزشکی هیچ پوشش پزشکی ندارن تا زمانی که پناهندگیشون قبول نشه. وقتی که پناهندگیشون قبول بشه حتی مثلا زیر پوشش درمانی باشن یه مقدار باید از این مبلغی که باید بدن برای خرید دوا اینا رو خودشون باید بدن.
شما از وضعیت پناهجویان ایرانی در اربیل عراق چی خبری دارین؟
اطلاعاتمون ما به اندازه وضعیت پناهجویان در ترکیه نیست و مشکلی که در عراق هست اینه که خارج شدن از عراق خیلی سخت‌تر به کشورهای غربی تا خارج شدن از ترکیه و من میدونم که کمیساری عالی حقوق بشر در اربیل فعالیتش یک کمی کمتر از ترکیه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستانه. خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
دهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از امروز آغاز می شود. در 9 دوره گذشته لیگ برتر 2 تیم تهرانی پرسپولیس و استقلال و تیم اصفهانی سپاهان هر کدام 2 بار قهرمان شدند و تیم‌های پاس، فولاد خوزستان و سایپا نیز هر کدام 1 مرتبه طعم قهرمانی را چشیدند. جام قهرمانی لیگ برتر همکنون در خانه سپاهان در اصفهان است. این تیم فصل پیش بالاتر از تیم‌های مدعی استقلال، پرسپولیس و ذوب‌آهن قرار گرفت و جام را به خانه برد. عصر امروز در آغاز لیگ دهم 4 مسابقه در دستور کار است که تیان در اصفهان، ذوب‌آهن با پیکان، در اهواز فولاد با استیلازین، در همدان پاس با مس و در تبریز تیم تازه وارد به لیگ برتر شهرداری با استقلال تهران روبروی هم سفارایی خواهند کرد. 5 بازی باقی مانده روز 3 شنبه برگزار خواهد شد. مدال طلای مسابقات قایقرانی زیر 23 سال جهان در بلاروس در رشته روینگ تک نفره برای 2 سال متوالی نصیب محسن شادی قایقران تیم ایران شد. شادی سال گذشته هم در مسابقات جهانی در جمهوری چک طلا گرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این پاروزن جوان ایرانی روز 1 شنبه در پی شکستن رکورد جهانی بود، اما باد شدید و مخالف مانع از انجام این کار شد. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس در حالی که هروه اوسال بازیکن برکینافاسویی این تیم پس از گذراندن مدت مرخصیش روز گذشته وارد فرودگاه تهران شده بود، مسئولان بخش روادید این فرودگاه با برخوردی زننده و عجیب و به خاطر آنچه که آن را مشکل روادید این بازیکن عنوان کرده اند او را با همان پرواز به سمت ترکیه دیپورت کرده اند. اوسال هفته گذشته مجوز کار خود را از اداره اتباع وزارت کار جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. در حالی که کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته اعزام کاروان ورزشی این کشور به بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور را تصویب کرد، مرضیه اکبرآبادی معاونت زنان سازمان تربیت بدنی ایران روز 1 شنبه در مورد اعزام تیم فوتبال دختران ایران به ایسنا گفت در صورتی که لباس فوتبال دختران در مسابقات تدارکاتی تایلند تایید شود این تیم راهی المپیک خواهد شد. خانم اکبرآبادی همچنین صحبت‌های بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران در مورد تایید شدن لباس ورزشی دختران فوتبالیست ایرانی را رد کرد. و آلبرتو کنتادور رکابزن اسپانیایی فاتح 97مین دوره رقابت‌های دوچرخه‌سواری تور دو فرانس شد. اندیاشلک از لوکسامبورگ و دنیس منچوف از روسیه هم دوم و سوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله بامدادی میرسیم. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا خواهد بود. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشیم، تو بگی که نمیتونم. من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری، دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، من در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، روزایی که با تو تنها کار و بار زندگی ما بذارم برای فردا. من فقط عاشق اینم، وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم. عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم، حواست به من نباشه، دزدکی تو رو ببینم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم.
تازه ها از رادیو فردا. اگرچه آهنگ های علی اصحابی از خوانندگان موسیقی پاپ در ایران سالهاست که طرفداران زیادی پیدا کرده، اما او به تازگی موفق شده اولین آلبوم مجوزدار خود را وارد بازار کند. آلبوم جدید این خواننده 29 ساله ایرانی با نام تو راست میگی پس از 3 سال انتظار برای دریافت مجوزهای دولتی منتشر شده است. این آلبوم شامل 12 قطعه از ساخته های علی اصحابی است که در تهیه آن از 5 آهنگساز جوان کمک گرفته است. علی اصحابی کار موسیقی را رسما از سال 1379 آغاز کرد، اما در سال 85 با انتشار آلبوم لاف عاشقی به یکی از ستاره های موسیقی پاپ در ایران تبدیل شد. و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yeah.
حال عاشقاست به سوی فردا. بیا بریم یار، بیا بریم یار، هر جا که باشم من تنها با تو، غمی ندارم بمون کنارم، هر جا که باشم من تنها، ای ای ای، هر جا که باشم من تنها با تو، غمی ندارم بمون کنارم، هر جا که باشم من تنها، ای ای
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
ایجاد کپک دیوار بیشتر به موقعیت جغرافیایی و محیط بنابستگی دارد تا ساخت و طرز استفاده از ساختمان. این نتیجه است که یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی به آن با آزمایش گرد و غبار ساختمان‌ها در 6 قاره جهان دست پیدا کرده است. اغلب انواع کپک و قارچ دیوار بی خطر هستند، اما در میان آنها انواعی پیدا می شود که می توانند بیماری ها و آلرژی های مختلف ایجاد کنند. به گزارش این تیم تحقیقاتی، در عرض سالهای اخیر رشد کپک دیوار به طرز نگران کننده ای به سوی انواع خطرناکتر گرایش داشته است. از این رو شرکت‌های ساختمان‌سازی در جستجوی شیوه‌هایی برای کاهش ابتلای بناها به کپک هستند. اکنون دانشمندان کشف کردند که میتوان رشد کپک را تقلیل داد، اما اینکه چه نوع کپک در ساختمان رشد میکند تنها به عوامل محیطی بستگی دارد.
میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. شیرین و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو نجاتم داد از دامن تاریکی، شب عطر گل آورده یعنی که تو نزدیکی. میبوسمت امشب یا میترسم از آینه، بیتاقت دل گرچه این فاصله شیرینه. خاطرات من با تو کوتاه ولی کم نیست، من گذشتم از دنیا غیر از تو رو یادم نیست، یادم نیست. خاطرات من شما از دنیا غیر از تو رو یادم نیست، یادم نیست.
تو تاریکه چشمای تو غمگینه،